از در دست گرفتن جایزه اسکار تا بدون روسری راه یافتن به اتاق ملاقات در زندان اوین، از خوندن در خیابون‌های شهری که بار از مأموره تا ایستادن در برابر قلدری مردان غریبه، از تن ندادن به کار بی اجرت در خانه تا ایستادن در برابر رئیس اداره برای حقوق برابر، از 8 مارس سال گذشته تا امروز زنان ایرانی همچنان در حال مبارزه‌اند، مثل همه سال‌های گذشته که مبارزه کردند. دریافت جایزه اسکاری معجزه بود، نه تنها برای شیرین سوهانی و حسین ملایمی، سازندگان فیلم انیمیشن کوتاه در سایه سرو، بلکه برای همه زنانی که حالا میتونن رویای حضور بر صحنه‌های جهانی داشته باشن. شیرین سوهانی از اون لحظات شوق‌انگیز اینطور میگه:
واقعا در کمال ناباوری میتونم بگم که اون معجزه اتفاق افتاد. چون ما باور داشتیم واقعا که شانسمون برای دریافت اسکار خیلی کمه. هم کمپین کوچیکی داشتیم به لحاظ تبلیغاتی، همین که خب بعضی از رقبای ما جوایزی رو دریافت کردن که خیلی میتونست تو مسیر گرفتن جایزه اسکار بهشون کمک بکنه. همین ها اتفاقای شبیه به این باعث میشد که ما تقریبا مطمئن باشیم که مگر معجزه‌ای بشه که فیلم ما جایزه رو بگیره، و خب واقعا این اتفاق افتاد.
در سالی که گذشت، علاوه بر صحنه‌هایی که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان به اون نگاه می‌کردند، زنان ایرانی بر روی صحنه‌هایی هم قرار گرفتند که هیچ تماشاگری نداشتند.
با این دل ماتم زده آواز چه سازم، بشکست نیم بی لب دم ساز چه سازم، در کنج قفس می کشدم حسرت پرواز با بال و پر سوخته پرواز چه سازم.
صدای پرستو احمدی رو شنیدید، خواننده زنی که در یکی از کاروانسراهای شهر قم کنسرتی بدون تماشاگر برپا کرد و صداش چنان در همه جا شنیده شد که برای حاکمیت راهی جز بازداشت اون باقی نگذاشت. راهی که در سالهای گذشته زنان خواننده ایرانی رفتن، راهی دشوار به بهای بازداشت و زندان و وثیقه‌های سنگین بوده، راهی چنان دشوار که مردان در ستایش اونها و به همراهی اونها پا در مسیر گذاشتند. مهدی یراهی، خواننده‌ای که ترانه‌هاش در اعتراضات زن زندگی آزادی امید بخش بود، در همراهی با خوانندگان زن اینطور گفت:
طی این 6-7 سال ممنوعیتی که به من تحمیل شد، یک رنجی رو مضاعف فهمیدم. یعنی از گذشته بیشتر تونستم درک کنم که زنان سرزمین من چی میکشن از این رنج، از این درد، از این اجحافی که بهشون تحمیل شده سالها، که احیانا اگر استعدادی داره یک آدمی به خاطر جنسیتش نتونه از اون استعداد استفاده کنه و بهره‌مند کنه جامعه رو و شکوفا بشه در اون استعداد، و این خیلی درد بزرگیه و من امروز دیگه خودم نمیخوام که مثل گذشته کار کنم.
رو سری تو در بیار آفتاب داره غروب میکنه، رو سری تو در بیار عطر تو هوا رو خوب میکنه، سری تو در بیار موها تو باز 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 کن، عشق من نترس بخند به گریه اعتراض کن.
زنانی که از 8 مارس سال 57 علیه حجاب اجباری اعتراض کرده بودند، در سال 1403 خیابون‌ها رو هم به تسخیر خودشون درآوردند. تصاویر منتشر شده از متروها، اتوبوسها، پیاده‌روها، موتورسواران، فروشگاه‌ها، بانک‌ها، ادارات دولتی و خصوصی نشون میده خط قرمز حجاب اجباری جمهوری اسلامی دیگه رنگی نداره. نسرین ستوده، حقوقدانی که بدون حجاب اجباری به دیدار همسرش رضا خندان در زندان اوین رفت، میگه تنها یک بار، اما همون یک بار در زندان اوین به روی او بدون حجاب اجباری باز شده.
که همون جلسه اول من موفق شدم با رضا ملاقات داشته باشم، اما از 2 هفته پیش زندان از ملاقات من با رضا به دلیل نداشتن حجاب، یک جلسه با دخترم رفته بودم، هر دوی ما رو محروم کرد، و یک جلسه دیگه که تنها رفته بودم باز هم محروم کرد. این اقدام در واقع از مصادیق سوء استفاده از قدرت دولتی و غیر قانونی هست. به همین ترتیب زنان دیگری هم دست به این اقدامات در جاهای مختلف میزنن. این اون چیزیه که جامعه نمیخواد حجاب رو به شکلی که حکومت القا میکنه بپذیره، تصویب یک قانون جامعه رو هرگز مجبور نمیکنه که چیزی رو که بهش اعتقاد نداره بخواد اجرا بکنه.
و نابرابری یکی از مهمترین مسائل زنان ایرانی در همه سالهای گذشته بوده و نه تنها همچنان ادامه داره، بلکه حکومت هم روز به روز با تدوین قوانین جدید به اون دامن میزنه. در سالی که پشت سر گذاشتیم، مهمترین مصداق اون تصویب قانون موسوم به افاقه حجاب بود که مجلس و شورای نگهبان اون رو تصویب کردن. اما تا لحظه تهیه این گزارش، مسعود پزشکیان از ابلاغ اون سر باز زده. اما تصویب این قانون هم مثل همه تبعیض‌ها سبب نشده تا زنان آروم بگیرن و به اون تن بدن. با هم صدای زنی رو بشنویم که در برنامه دیالوگ که در یوتیوب پخش شد در مناظره با مردان تدوین کننده این لایحه اینطور گفت:
همین که دارم تو خیابون راه میرم مجرمم.
نه،
طبق این چیزی که شما نوشتید
اصلا اینطوری نیست.
چرا
اصلا اینطوری؟ شما اگر
از موی من، از صدای من، از بدن من، همه چیز من چرمه.
نه اینطور.
این قانون شما طبق چیه؟ یه بار میگی قانونه، یه بار میگی فقه، یه بار میگی شرعه، یه بار میگی عرفه. دقیقاً چیه؟ اسلام ناب محمدی که بر پایه مهر و محبت و بخششه، کجاش آورده در طول تاریخ اسلام؟ یک شب من نشون بدید، بگه که جرمه اگر تو حجاب نکنی میری حبس، باید نمیدونم جریمه 15 میلیون در میلیون.
قانون حجاب و عفاف چنان مجازات‌های سخت و پیچیده‌ای رو برای زنانی که تن به حجاب اجباری نمیدن تعیین کرده که اعتراض حقوقدانان و روحانیون رو هم به دنبال داشته. محسن برهانی حقوقدان در همون برنامه دیالوگ گفت که در قانون حجاب و عفاف برای برهنگی زنان مجازاتی به اندازه قتل نفس در نظر گرفته شده.
شما در قانونتون برای آدم‌کشی
آدم
بکشه پوش کن، سه تا ده سال گذشتید برای کسی که دو بار اوریان شده 10 تا 15 سال. یعنی شما برای رون خانوم ها از جون آدم ها بیشتر ارزش
دارید. اگر در قانون تحقیقات سر یه نفر رو گوش تا گوش ببرن، سر رو جدا کنه، اجازه نه آقا، اگر چنانچه غیر مسلمون باشه 3 تا 10 سال. همین شلوارشو در بیاره شما میگه 5 تا 10 سال.
با اینکه حجاب اجباری یکی از نمادین ترین عرصه‌های مقاومت زنانه، اما در لایه‌های دیگه جامعه هم زنان همچنان ایستادند و مقاومت می‌کنن. پروانه یکی از زنانیه که میگه کافیه در ایران زن باشی تا با قلدری مردانه روبرو بشی.
انقدر اوضاع اقتصادی بده و مردها پرخاشگرتر شدن، یعنی خشونت خب بیشتر اعمال میشه به زنها و ما اینو بیشتر از سال‌های پیش می‌بینیم که مردها تلاش می‌کنن تو رو با قدرت مردانه خودشون مخور کنن توی برخوردهایی که مثلا میشه. مثلا خیلی معمولیش اینه که میری نونوایی و میخوای نون بخری، نون کیفیت نداره، تو داری میبینی یه بخشش سوخته است یه بخشش خمیره، برمیگردی میگه اینو این من نون رو بر نمیدارم، صداشو میذاره سرش و میگه که بردار خانوم جمع کن. بعد تو میمونی که بقیه مردا در سکوت مطلق دارن نگاه میکنن، یعنی تو حتی این تا اینجاها داره به تو فشار میاد و اینها حیات تو رو به عنوان یک زن تحت تاثیر قرار میده، در که اون داده رو حداقل سر اون مرده نمیزنه.
اونطور که پروانه میگه، یافتن کار برای زنان به رویایی دست نیافتنی تبدیل شده و با افزایش سن زنان جویای کار این رویا دورتر و دست نیافتنی تر میشه. همین سبب شده تا زنانی که تا سالها مستقل زندگی کردن حالا مجبور بشن به خانه های والدینشون برگردن. پروانه میگه که رفتارهای خشونت‌آمیز مردان هم افزایش پیدا کرده.
خب کناکار وقتی میاد توی خونه و میبینه که تو یک زن مستقل هستی که تنها داری زندگی میکنی، شروع میکنه به یک زبان دیگه با تو سخن گفتن و هر چقدر تو سرسنگین باشی و سعی کنی که جمعش کنی، او از رو نمیره. یا اینکه مثلا سعی میکنن با تو دولا پناه حساب کنن، انگار که تو مثلا فقط به یک نفر رجوع کردی و اینجوری نیستش که مثلا خب من از چندین نفر قیمت خواهم گرفت تا آدم منصف‌تر رو پیدا کنم. یا مثلا خب من همچنان به این نافرمانی مدنیم ادامه میدم و حجاب سرم نیست و خب چون تو حاشیه تهران زندگی میکنم، با یک مسئله که مواجه شدم و میشم اینه که ماشین ها بر تو نگه میدارن، در حالی که این حرکت رو تو تهران نمیبینی. حداقل اینجا برار حاشیه است، مردم سطح سواد پایینی دارن، محرومیت اونجا زیاده، محرومیت اقتصادی، محرومیت فرهنگی رو هم میاره. توی زمان قیام جینا ما آزار نمیدیدیم، آزار جنسی نمیدیدیم و ما سوژه بودیم، سوژه سیاسی بودیم، ولی الان انگار دیگه خیلی عادی شده برای مردها و تو سوژگی سیاسی تو انگار از دست دادی و دوباره به ابژه میل اونها تنزل پیدا کردی.
اما دورتر از تهران و مرکز نشینان هم تلاش برای ایستادگی در برابر فرهنگ مرد سالارانه وجود داره. ستاره زنی است تحصیل کرده که در خانواده ای عشیره ای زندگی میکنه.
آخرین نافرمانی من زمانی بود که ما توی دوره همی جمع شده بودیم خونه پدر بزرگم و از توی حال پذیرایی صدا میزدن که دخترها مردو چای میخوان. من کل اون روزو در حال بشور و بساب و بپز و بزار و بردار و همه اینها بودم و دیگه طاقت هم طاق شد. قوری و کتری و همون آن خالی کردم توی سینک و گفتم که ما هیچی نداریم به مردم بدیم، چای تموم شده. و گفتم اگر خیلی مایلید و خیلی چای میخواید میتونید برنشین درست کنید و خودتون بخورید. تصور کنین که یه زنی هستین که از صبح تا شب داره توی خونه خونه‌داری میکنه، جون میکنه، ظرف میشوره، لباس میپزه، جارو میزنه، لباسا رو میندازه تو ماشین لباسشویی، بچه‌ها رو جمع و جور میکنه، ولی نه یه نفر بهش میگه دست درد نکنه، نه ریالی به حسابش میاد، نه حتی بیمه‌ای داره که بگه اگه یه روزی کمرم بشکنه یه پشتوانه هست. بالاخره این وسط دیگه اون وقت مرد خونه آقا مثل یه پادشاه روی مبل داده به کنترل تلویزیون، انگار داره قلمرو اداره میکنه، نه دست به سیاهی میزنه، نه یه بشقاب میبره توی سینک، انگار فکر میکنه توی یه ربات بیمزدی که فقط برای خدمت به هیچ برنامه ریزی شدی. من در واقع دارم نقش چندین نفر رو بازی میکنم، آشپز، پرستار بچه، نظافتچی، تازه کلی هم پول به اونا میدن، ولی من این وسط عشق و خانواده رو قاطی کردم برام و انگار که کلا زحمتم دیده نمیشه. این همه سال صبوری کردیم دم نزدیم، ولی دیگه بدن و روحمون داره داد میزنه. چهره های دخترهای 25 ساله نیست، چهره زن 50 ساله است. دستا از شدت خشک بودن چروک بودن و استخون ها از شدت فرسودگی انگار که برای یک دختر 25 ساله نیست، مربوط به یک زن 50 ساله 40 ساله است. حالا فکر کنیم یه روز پاشیم آروم و با شوخی بگین که عزیزم من دیگه از این کار خونه بیمزد و بیمعاشم استعفا میدم، از فردا یا خودت شام درست کن یا با هم میریم رستوران، چون منم دلم میخواد یه شب روی مبلم بدم و کنترل دستم باشه دیگه.
امروز قدم های کوچیک، موفقیت ها، تلاش ها، شکست ها و سرخوردگی زنان ایرانی در همه پهنه کشور دیده میشه. زنان کشاورز، کارگر، خانه‌دار، کارمند، دانشجو، هنرمند، هر کدوم به شیوه خودشون برای بهبود وضعیتشون مبارزه میکنن. مهم نیست خبرهای اون در رسانه‌ها منتشر بشه یا مهم نیست که تصویرشون در شبکه‌های اجتماعی پربیننده باشه. مهم اینه که حضور دارند و آگاهانه تلاش میکنن. مشکان ایلانلو، مستندساز ساکن تهران، از شجاعت زنان ایرانی اینطور میگه.
تنها چیزی که میتونم به مناسبت 8 مارس بگم اینه که انگار روح روزا پارکس در سال 401 یک دفعه در جامعه ماها، ما زنان ایران، احضار شد و یک بار به همه زنان ایران گفت که محکم رو همون صندلی که نشستید بشینید که جهان رو میخواهید تغییر بدید. و خب ما همون شجاعتی که او اون سال داشت و همون پیام رو گرفتیم، همون منبع الهام رو گرفتیم و به قول سپیده رشنو عزیز، مبارزه برای آزادی از خود آزادی گاهی وقتا شیرین تره. و خب ما نمیدونیم فردا که آزادی برسه چه اتفاقاتی قرار خواهد افتاد، چه چیزایی میشه، چه امکاناتی دست ما هست، دست ما نیست، چه چیز اون تصورات ما چه خواهد بود. ولی اون چیزی که الان میدونیم اینه که ماها به سمت یک جامعه برابر، به سمت یک جامعه عادلانه تر، به سمت یک جامعه بهتر داریم مبارزه میکنیم و مبارزه مؤثر میکنیم. مبارزه‌مون هم پوچ نیست و این خیلی خوبه دیگه. حس خوبی دارم و خیلی خوشحالم از اینکه در این مقطع تاریخی هستم. درود بر شما.